أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين.
تقدم أن الفقهاء ذكروا الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس في باب النكاح، لأن الأول يثبت بنفس العيب وبمجرد وجود العيوب المعهودة، لكن الثاني يعني خيار التدليس إنما يثبت بالتدليس، ولكن خيار العيب يثبت بمجرد وجود العيوب المعهودة، سواء كان هناك تدليس أم لا. تظهر ثمرة هذا الفرق في موردين: الأول في الخيار المعهودة، في العيوب المعهودة إذا كانت ظاهرة، العيوب الظاهرة من العيوب المعهودة كالجنون دون العيوب المخفية بذاتها كالعقل والقرنة والإفضاء ونحو ذلك والعنين مثلا. والوجه في ذلك أن العيوب المخفية بذاتها لا تنفك عن التدليس، وذلك لأن العيب إذا كان مما يكون مخفيا مجرد وجودها إذا لم تبرز ولم يظهر من المعيوب لفظ أو فعل يظهر ذلك العيب، يدل على وجود ذلك العيب، يتحقق التدليس. التدليس في هذه العيوب المخفية يتحقق بنفس سكوت المعيوب، الشخص المعيوب، ولو لم يستر منه أي فعل وأي لفظ وأي عمل يتحقق التدليس. فالتدليس لا ينفك عن وجود هذه العيوب المخفية. من أجل ذلك لا يمكن افتراض التدليس مجردا عن العيب منفكا عن العيب حتى يظهر ثمرة الفرق في العيوب المخفية. وبعبارة أخرى، ما دام لم يبرز المعيوب هذه العيوب أو يلفظ أو يتكلم أو يفعل فعلا يدل على وجود هذه العيوب، لم يستر منه أي فعل ولا قول، يتحقق التدليس بنفس السكوت. ففي الحقيقة التدليس لا ينفك عن ذات هذه العيوب، ذلك لأن تدليس العيب مجرد إخفائه، بمجرد السكوت وبمجرد السكوت يتحقق الإخفاء. وأما إذا كانت ظاهرة كالجنون ففي مثل هذه العيوب يمكن فرض انفكاك التدليس عن وجود العيب وأن يفعل ولي المجنون فعلا مثلا يوجب إخفاء جنون المجنون عن الطرف المقابل، فحينئذ يتحقق التدليس. ولكن إذا لم يفعل شيئا، لم يصدر من الولي فعلا مثلا لفظا يوجب إخفاء الجنون، الجنون بنفسه ظاهر، فلا يتضمن التدليس لا يمكن فرض التدليس بمجرد وجود الجنون لأنه ظاهر، إلا أن يسر فعل أو قول يوجب إخفاء الجنون، هذا بخلاف الأيوب المخفية. هذا أحد الموردين. المورد الثاني في الأيوب غير المعهودة الظاهرة، ففي كل الأيوب غير المعهودة الظاهرة أيضا يمكن افتراض انتفاك التدليس عن وجود هذه الأيوب كالجنون. فإذا لم يكن هناك تدليس في هذه الأيوب لا يثبت الخيار، وأما إذا كان هناك تدليس يوجب إخفاء هذه الأيوب فيثبت خيار التدليس. فهذان الموردان ثمرة الفرق الذي ذكره الفقهاء في المقام. النقطة الثانية أن هذا الفرق يتضمن نقطة، وهي أنه لا بد أن يثبت الخيار بنفس التدليس في موارد من العيوب غير المعهودة يقينا، وإلا ليصبح هذا الفرق ذكر هذا الفرق لغوا. فإذا لم نفترض موردا من العيوب للعيوب غير المعهودة لا يكون الخيار مستندا إلى نفس التدليس، إلى نفس التدليس يكون هذا الفرق الذي ذكره لا. وعلى أي حالين لا إشكال ولا خلاف كما سنعرف في عبارة صاحب الجواهر، لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في ثبوت الخيار بنفس التدليس في غير الأيوب المعهودة. أما الدليل على ذلك فيمكن الاستدلال أولا بالنصوص التي دلت على ثبوت الخيار بتدليس العيب مطلقا. هذه الطائفة لا تدل على أكثر من ثبوت الخيار بإخفاء العيب، أما إظهار صفة كمال مفقودة لا يثبت الخيار، لا تدل هذه الطائفة على ثبوت الخيار بإظهار صفة كمال مفقودة، هذه الطائفة لا تدل على ذلك، فإنما يكون أقصى دلالته دلالة هذه النصوص يعني هو ثبوت الخيار بإخفاء العيب، يعني لا بد أن يكون هناك عيب يخفيه المعيوب حتى تدل هذه الطائفة من النصوص على ثبوت الخيار. وإلا لو تكلم بلفظ وبين وجود صفة كمال في نفسه ولكن هذا الصفة لم تكن موجودة فيه، هذه النصوص لا تدل على ثبوت الخيار بذلك. وأما الطائفة الثانية وهي عمومات وجوب الوفاء بالشرط الواردة في موارد مختلفة من النكاح، هذه الطائفة تصلح لإثبات الخيار مطلقا سواء كان هناك بالتدليس بإخفاء عيب أو بإظهار صفة كمال أم لا. هذه الطائفة هي الدليل على ثبوت الخيار بالتدليس أو بتخلف الشرط بإخفاء العيب أو بإظهار صفة الكمال مفقودة مطلقا. وأيضا استدلوا بقاعدة الغرور، إطلاقات أدلة قاعدة الغرور يأتي بيانه. إجمال كلامه تفسير إن فرقي فقهاء ذكر كردن بین خیار عیب و خیار تدلیس در نکاح. گفتن که به عیوب معهوده، به نفس این عیوب معهوده خیار ثابت میشه، اما اینکه تدلیسی بوده باشه لازم نیست. تدلیسی هم نباشه، نفس وجود این خیار معهوده موجب ثبوت خیار است. این رو تصدیق کرده در مسالک، در جواهر دیگران، حدائق همه آورد این مطلب رو دارن. ولیکن خیار تدلیس این است که به خود تدلیس این خیار ثابت باشد، حالا چه این عیوب معهوده باشه چه نباشه. این فرقی که فقها ذکر کردن خواستم خدمت شما عرض بکنم که ثمرش در دو جا ظاهر میشد. یکی اون عیوب معهوده ظاهره مثل جنون و نحو ذلک، به خلاف اون عیوب معهوده غیر ظاهره مثل عقل و قرن و مفضات و حتی النین، اینا عیوب مخفیه، در اینا ظاهر نمیشه. چرا در اینا ظاهر نمیشه؟ به خاطر اینکه اینا اصلا تدلیس از وجود اینا منفک نیست، قابل انفکاک نیست اصلا. اینا که مخفیه، همین که زوجه سکوت بکنن، هیچ نگه، هیچ فعلی ازش صادر نشد، اصلا کاری نکرده، نه فعلی انجام داده، نه قولی ازش صادر شده، هیچی اصلا. یا انین زوج هیچ حرکتی ازش صادر نشد مثلا. حالا در انین مشکل هست این قضیه، چرا میشه؟ به خاطر اینکه قبل از مواقعه حرکتی ازش صادر نمیشد، نمیشه فهمید که انین هست یا نیست. بله کلام در همون قبل از مواقعه است، تمام این خیارا همه ثابت میشد تو قبل از عقد وقتی که بوده باشد، و الا بعد از عقد ایجاد بشد که کلام در این نیست. علایالن باید اون عیب ظاهر باشه، مثل جنون. خب مجنون ما اولی که برای عقمیات ظاهر آثار جنون درش نمیشه، آثار جنون مگر اینکه جنون عقلی باشه. و الا مجنون و که در این عبارات، در این روایات سبب خیار هست بیان شده، جنون مطلق، این ظاهر میشه، طبعش ظاهره، ظهوره، اما بقیه نه مخفی هستن، مخصوصا عیوب نساء. خب در اون عیوب مخفیه هیچ حرکتی انجام نشد، تدلیس واقع شد. میگن به نفس سکوت زن از ابراز و اعلام این عیب، این بفرمایید که تدلیس میشه. خب پس چی شده اینجا؟ میشه فرض کرد جای تدلیس بشد و بعد، یعنی امکان این هست که تدلیس بشد و این عیب فرضاً نباشد؟ امکان ندارد، تدلیس بدون وجود این عیب امکان پذیر نیست. این عیب باید باشد، تدلیس باشد. بله این عیب وقتی که باشد هیچ حرکتی انجام نشد، این میشه تدلیس. اما در جنون چی؟ در جنون چون ظاهر هست، امکانه اینکه جهل اون طرف مقابل به تدلیس مستند باشد نه به تقصیر هست، یعنی جهل به تقصیرش مستند باشد نه به تدلیس. مثلا خب جنون هست، ظاهر معلومه، منتها این داماد اونقدر حواسش پرت بود که اصلا متوجه نشد که جنون هست. خب این تفسیر خودشه، اونم ظاهر بوده، یعنی هر اشخاص عادی نوعا متوجه میشن. اتفاق فرمودید او به یک علتی حالا متوجه نشده، اینجا مستند به تقصیرش میشه، تدلیسی هم در کار نبوده، خودش هم طبعش ظاهره. بله او یا اینکه اصلا تقصیر کرده خودش، اینه نه اصلا ببینه اصلا، همین به قول معروف که خب قول شده گفت ما ندیده خریدیم تموم شده و ازدواج کرده، بعدا متوجه شده، در حالی که اون ظاهر بوده، ظهور داشته، وظیفه خودش بود، چاره هم بهش توصیه کرده که باید ببینی، میتونی ببینی، خب میشد قبل از عقد اصلا میشد دید همسر رو، این ندیده، اینم ظاهر بود. خب اینجا الان میشد گفت که این جهل او مستند به تدلیسه؟ خیر، اگر مخفی بود چی؟ اگر او مخفی بود چی؟ بله اینجا جل مطلقا مستند به تدریس میشد. یعنی فرض نداشت در عیوب مخفی که جل مستند به تدریس نباشد، چون به نفس این که وجود دارد هیچ حرکتی انجام نشد این میشه تدریس. وظیفه اون معیوب است که ابراز بکند.
خود زن نمیدونه، فرض داره مثلا قهرنا خودش نمیدونه که بعدا معلوم میشه که این عیب باشه. تدریس هم نیست ولی عیب هست،
یعنی این عیب هست
ولی تدریس نمی کنه چون خودش هم خبر نداشته،
خودش خبر نداشته.
ولی قهرنا و اون رو که قهرنا و
حضرت امام عیب رو شرط میکنه.
بله
حضرت امام که مثلا این اون لبی که تدریس باید سکوت اگر سکوت من عیب باشه،
سکوت مع العلم باشه. بله حالا این موردی که هیچ خودش خبر نداشته باشد که این عیب رو دارد، ما اگر فرض کردیم که مثلا هیچ خود این زوجه و اون به اصطلاح ولیش هم هیچ خبر ندارد که این عیب وجود دارد، اگر چنین فرضی کردیم بله، ولی من ندیدم کسی از فقها چنین فرضی بکنه.
فرض در بنام اینم بعضی از عیوب معلوم میشه الا بعد از
خب اینم یه خصوصیتی دارد که بالاخره به نفس مواقعه و عدم امکان مواقعه معلوم میشه، اما بقیه عیوبی که به اصطلاح وجود دارد این ما فرضی بکنیم که نه
خود قرآن همین چیزی که خود معلوم میشه، قرآن در جمع معلوم میشه که من از مثلا مانه از بخور دارد.
نه اینطور نیست، طبعا معلومه، یعنی اینجور نمیشه. حالا علاوه فرض این که ما در کلمات ندیدم که غیر از انین سایر این عیوب رو فرض بکنن که مثلا این زوجه نمیدونسته، خبر نداشته. نوعا من که ندیدم تا باحال کسی، اگر فرض میشد کسی اینو ذکر میکرد. حالا علاوه حالن حالا کلام اونجا میبریم که قاعدتا که معلوم هست این برای خود معیوب، اون شخصی که معیوب هست، اما همین که سکوت بکند و ابراز نکند این خودش موجب میشد که این تدریس محقق میشد، اما اگر ظاهر باشد اینطور نیست. مورد دوم اونجاییست که عیوب غیر معهوده خیلی ثمر میدهد. عیوب غیر معهوده که خیلی از اینا ظاهر هستند، خب در اونجا اگر چنانچه جاهل باشد اون طرف مقابل و جهلش مستنده به تدریس ممکنه نباشه، بعد ظاهر هم بود او تفسیر کرد در این که علم پیدا بکند به این عیوب غیر معهوده ظاهره، اونجا البته ثمر مهمی هست و اون است که خیار ثابت نیست. بعد
اونجا ثمره
بزاره بشه وجه
این که امام عیوب معهوده که مخفیه اینا رو ذکر کرده باید باقی در تدریسه وجه ذکرش به چه نمیده
از کردم دیگه، بعضی از اینا ظاهره.
نه،
اونه
که ظاهر نیست.
بله
من درون ظاهر، اما وقتی که ظاهر نیست
حقیقت تدلیس محقق میشه در اینجا. یعنی گفتیم تدلیس منفق نیست از اینا، نه این که
اونی در قافل در تدلیسه بچه ذکرش چرا کرا امام ذکر قاعده کلی میگو که اگر تدلیس باشه کرا داخل در تدلیس
نشه. بله بعدش این است که مجرد وجود اینها مسابقه تدلیس میشه دیگه، مجرد وجود این عیوب که ابراز نشد هیچ حرکتی لازم نیست برای این تدریس انجام بشه. به مجرد وجود این عیوب مخفیه این تدریس چی میشه آقا؟ محقق میشه دیگه. بله
اما تدریس میگو اینا میرسون.
بله
تدریس میگو
نه تدریس عامه، ممکن است که در این عیوب باشد، ممکن در غیر این عیوب باشد. تدلیس ممکنه به اخفا باشد، ممکنه به تکلم و اظهار چیز غیر واقع باشد، اعمه. اما این عیوب به نفس وجوده ها مستلزم تدلیس است، ولو اینکه هیچ فعل و قولی از این شخص معیوب صادر چی آقا نبوده باشد. اتفاق فرمودی؟ بله فقط در اون عیوبی که از این عیوب ظاهره هست این ظاهر میشد. علاوه بر این اگر ما فرض کردیم که معیوب خودش هم خبر نداره، حالا اگر فرض کردیم باز هم اونجا او باید فرض میشد، اگر چنین فرضی کردیم البته اونجا هم ثمر ظاهر میشد چون خودش خبر ندارد، پس بنابراین تدریس اینجا در بین نیست. ولی معذالک وقتی که بعد العقد زوج فهمید باز اونجا خیار اون عیب ثابت میشد، چه اینکه تدریسی بوده باشد یا نبوده باشد. تدریسی بوده باشد که خب البته اونجاییست که عیب هست و شخص میداند و مخفی کرده، این تدریس. تدریسی نباشد اونجایی که عیب ظاهر باشد و از جانب جهل ناشی از تقصیر این طرف مقابل باشد، یا اینکه مخفی باشد و خود اون تابعه را ندوند. مثلا فرض بکنیم بله علایال مجرد وجود این عیوب مطلقا موجب چی میشه آقا؟ خیار میشه. اما در غیر این عیوب نه، وجود این عیوب غیر معهوده موجب خیار نمیشه. پس چی میشه؟ اونجا باید تدریس بشه، تدریس نشد ثابت نمیشه. گفتم تا دیگه الان که مجرد وجودش موجب خیاره، چه اینکه تدلیس بشد یا نشد. نشد یکی از مصادیق شما میتونیم فرق بکنیم که شخص معیوب عالم به این وجود عیب چی آقا؟ نبوده. اونجا مجرد وجود این عیب موجب چی میشه آقا؟ خیار میشه. این فرقی که گفتن به داخله سمرش اونجای ظاهر میشد که ما بتوانیم تفکیک بکنیم تدلیس را از وجود عیب. حالا شما به هر نحوی بتوانید فرض بکنید که در عیوب ظاهره قطعاً قابل انفکاک هست و همچنین در عیوب مخفیه، این که اگر فرض کردیم که معیوب شخص معیوب عالم به اون چی آقا نباشه. بعد نکته دومی که بیان این فرض دلیل بر این است که اصحاب نزدشون مسلم است در مواردی که خیار به نفس تدریس ثابت میشه، ولو اینکه در عیوب معهوده هم چی آقا نباشد، به نفس تدلیس در مطلق عیوب. بله این فرقی که بیان میکنه در مطلق عیوب، بله چه عیوب معهوده باشد چه غیر معهوده باشد. کلام در دلیل بر این است که ما میتوانیم از عیوب معهوده به هر عیبی، به هر عیبی که عرف این رو عیب بدوند برای دختر میتونیم تعدی بکنیم، میشه؟ بله به چند دلیل. دلیل اول نصوصی هستن که در اون نصوص ثبوت خیار منوط شده به وجود به تدلیس در هر عیبی، عیب خاصی در این نصوص نیومده. طبیعی عیب ما باشیم و این نصوص اطلاق دارد، مفاد این نصوص اینه تدلیس عیب موجب ثبوت خیار هست در نکاح از ناحیه معیوب تدلیس عیب. خب این اطلاق دارد دیگه، منتهای مراتب این تایپ از نصوص نمیتواند اثبات کند ثبوت خیار رو برای اظهار صفت کمال مفقوده. تکرار میکنم این تایپ از نصوص نمیتواند اثبات بکند ثبوت خیار رو برای به استناد به سبب اظهار صفت کمال چی آقا؟ مفقوده. چرا؟ چون اصلا اون عیب وجود ندارد اونجا که مخفی بشه. حالا من این نصوص رو خدمت شما میکنم ببینید. نه این نصوص وقتی که دلیل شد ما باید ببینیم که دلالت این نصوص چی هست، مدلول این نصوص چیه. این نصوص دلالت کرده تدلیس العیب موجب خیاره. تدلیس عیب به چی میگن آقا؟ دیروز خوندیم دیگه در معنای لغویش دیگه، یعنی اخفاء العیب. پس باید عیبی بوده باشد که چی بکنه آقا؟ مخفی بکنه. حالا این دو تا صحیحه رو من خدمت شما میخونم ببینید، به عنوان نمونه اینجا این دو تا صحیحه رو آوردیم، فحص بکنید بیشتر پیدا میکنید. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولت هم رأتون امرها، یک رجلی زن وکیلشه، حالا یا همکارش هست یا در خصوص این ازدواج امرش به دست زن هست، لابد پیر زنی بوده با تجربه بوده. بله فی رجل ولت هم رأتون امرها، بله ولت و امرأتون امرها یعنی امر خودش روی زن بهش سپرده، من حواسم نبوده معذرت میخوام. یه زنی خواست ازدواج بکنه، امر ازدواج خودش رو به دست این مرد سپرده که تو برام این ازدواج انجام بده. بله معناش اینه. او ذات قرابتن، یا وصی بوده، فامیل بوده، رحمی بوده، زن دختر خاله بوده، دختر عمو بوده، دختر عمه بوده، این امر خودش رو به این رجل سپرده. او جار لها، یا به یک همسایه، یک رجل همسایه سپرده. حالا یالن یک رجلی رو در امر ازدواج خودش تفویض کرده به او این زن. لا یعلم دخیلت امرها، که اون به اصطلاح مرد اطلاع ندارد از اوضاع درونی این زن، صفات درون این زن خبر ندارد. فوجدها قد دلست عیبا هو بها، بعد از اینکه این ازدواج انجام شد اون وقت تازه اون رجل متوجه شده که بعد این عیبی بوده که این زن به اون رجل وکیل نگفته. طبعا اونم رفته به عنوان یک زن متعارف سالم خواستگاری کرده، این ازدواج انجام شد. بعدا اون رجل متوجه شد که یک عیبی بوده که این زن تدریس کرده. بله ببینید، فوجدها قد دلست عیبا هو بها، دلست عیبا هو بها، این عیب مطلق عیوب رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. دلست عیبا یعنی اخفتها، یعنی اونو مخفی کرده عیب رو. پس اگر چنانچه اظهار صفت کمال باشه اونجا رو شامل میشه. مثلا این زن سالمه، عیبی نداره، منتش میگه من فلان صفت رو دارم، فلان کمال رو دارم، فلان کمال رو دارم. بعدا این شوهر که ازدواج کرده، نه این همه که گفته دروغ بوده، سرش کلا بوده، منتش این زن سالمه، عیبی نداره. حالا چه عیوب معهوده باشه چه غیر معهوده باشه، چیزی که اوف اون رو عیب بداند نداره، منتش اون کمالاتی که برای خودش گفته اون کمالات رو هم دروغ بوده. اونجا آیا اخفای عیب صرف میکند اونجا؟ بله خیر، بخاطر همین در متن تحریر امام اخفای عیب رو با اظهار صفت کمال دوتا کرده. این نصوص اظهار صفت کمال به شامل نمیشه، این فقط اخفای عیبه، عیبی باید باشد منتج او ابراز نکند، شوهر به گمان این که او سالم هست و عیب رو ندارد به او ازدواج بکند، بعد از ازدواج متوجه بشد اون عیب رو دارد، اون مخفی کرده. بله. یا در صحیحه دیگر، صحیحه محمد بن مسلم، ان ابی جعفر بن السلام قال فی کتاب علی من زوج امرأة، کسی با زنی ازدواج کند، فیها عیب دلسه و لم یبین ذلک، من زوج امرأة یعنی ولی یک زنی رو ازدواج بدهد، مقصود اینه یک شخصی ولی یک زنی رو به ازدواج کسی در آورد. بله من زوج امرأة یعنی یک شخص ولی زنی رو به ازدواج کسی در آورد. بله فیها عیبا دلسه، این ولی عیب اون زن رو تدریس کرده، مخفی کرده. بلم یبین ذلک لزوجها، وقتی که این زن رو به عقد اون زوج در آورد، این ولی با اینکه میدونست این زن عیب دارد، عیب رو نگفته به اون شوهر. بله خب اینجا چی میشه؟ فانه یکون له الصداق به مستحل من فرجها، اون زن تقصیر ندارد. قبلا خوندیم این نصوص رو دیگه. بله چون زن فکر میکرد که این زوج این ولی میگه اطلاع میده، تقصیر نداره، لذا او استحقاق مهر دارد. و یکون الذی ساق الرجل الیها، اون مهری که شوهر فرستاد برای این زن، علی الذی زوجها ولم یبین، به زمان و عهده اون ولی هست که بیان نکرده. یعنی بعد اینکه این شوهر مهر داده به این زن، میتوند مطالبه بکند از اون کی آقا؟ ولی، ولی ضامن هست. علی الیالن این همون نصوصی است که خیال ثابت میکند که اینجا زوج علی فرض این که اختیار کرد این زواج رو، به اصطلاح خواست اختیار بکند، مع ذلک زمان مهر رو به این زوجه میپردازد و میرد از اون ولی میگیره. اگر خواست اختیار نکنه که ازدواج نکند که خب کلن قبل از دخول این فرق میکند و هیچ مهری در بین نیست. توجه فرمودید. در هر حال خیار ثابت هست در هر عیبی، نگفته عیب معبودی. فیها عیبون دلسته، در این زوجه عیبی هست که اون ولی این عیب رو چیکار کرده؟ آقا مخفی کرده. خب این مطلق عیوب شامل میشه، چه عیوب معهود باشد چه عیوب چی آقا غیر معهود باشد. این یک تایفه از نصوص. تایفه دوم، پس این نصوص آقا مدلولش چیه؟ هر عیبی، چه عیب معهود چه عیب غیر معهود، اخفا بشد تدلیس بشد، اونجا خیار فسق هست ثابته. اما اظهار صفت کمال زوج بکند، زوجه بکند یا زوج بکند، بعد طرف مقابلش ببیند این کمالات رو دارا نبود، این نصوص نمیتواند اثبات خیار فسق بکند به خاطر اظهار صفت کمالی که مفقوده هست. اما نصوصی که دلالت بر ثبوت خیار فسق مطلقاً، چه در اخفاء عیب چه در اظهار صفت کمال مفقوده دارد، اون نصوص وجوب وفای به شرط است. المؤمنون عند شروطه هم. اون نصوص مفادش این است که وفای به شرط لازم هست، یعنی بر لزوم عقل مقدم، یعنی عقل لازم هست مادامی که مخالف وفای شرط چی آقا نباشه. اما اگر لزوم و عقل و وفای به عقل موجب تخلف شرط باشد، این مشروع است. رفع میکند مشروعیت عقل را مطلقا در مورد تخلف شرط در جایی که منافات با وفای به شرط داشته باشد، مطلقا است. تقریب استدلال به این نصوص این است که این نصوص در خصوص مورد نکاح آمدن وارد شدن، علاوه بر این که در سایر بعضی از حقوق و معاملات لازم دیگر هم آمدن، در خصوص مورد نکاح هم اومد. از علایالن این نصوص یعنی المؤمنون عند شروطهم در موارد عقد لازم آمد. خب اگر بنا بود که عقد مطلقا لازم باشد و تخلف شرط موجب خیار نشد، این المؤمنون عند شروطهم در موارد عقد لازم چیز لغوی میشد، لغو میشد، چون عقد مطلقا لازم بود و تخلف شرط که نمیتونست لزوم عقد رو به هم بزنه، پس وجود شرط میشد چی آقا؟ کل عدم. مگر اینکه بگید فقط از حیث معصیت، فقط یک معصیتی در بین هست و الا عقل لازمه، نه اطلاق این نصوص میگیرد این رو. علاوه بر این در خصوص نکاح وارد شده که اصلا دلالت دارد بر انتفاع لزوم. بعضی از این نصوص رو خدمت شما میخونیم ببینید. خب قبل از این که نصوص رو بگیم، نظر اصحاب رو عرض بکنیم. هم در ریاض هم در جواهر ادعای کعنه ناخلاف کردن، در جواهر که تصریح کرده به ناخلاف. عبارت ریاض این است دارد که ولو تزوجها مشترطن بکارتها، شرط کرده بکارتشو، فوجدها طیبا. بکارت از عیوب معهوده نیست، از غیر عیوب هست، معهوده هست. بعدا معلوم شد که این باکره نیست قبل الان به اقرارها قبل بینه قبل قرار مفیده لغت بهی فل اصحو وفاقا لأکثر المتأخرین ان له الفصل عملا به مقتضی شرط لازم الوفا. عبارت جواهر رو ببینید، ولکن مع ذلک الوجه عند المصنف که صاحب شرایع باشد، میگه و غیرهی و غیر صاحب شرایع من المتأخرین ثبوت الخیار مع الشرط فی متن العقد تحقیقا او تقدیرا. تقدیرا این زمینی ارتکازی، مثلا در یک دهی، در یک روستایی، در یک قومی، در یک قبیلهی، در یک شهری، همه عقد رو مبنیان بر این بنا میکنن که این زن در خانه پخت و پز بکنن، شام و نهار درست بکنن. اگر بفهمن که این زن در منزل شام و نهار نمیخواد درست بکنن، به امور داخل منزل نمیخواد برسد، اصلا به هیچ قیمتی حاضر نیستن با او ازدواج بکنن. بفهمن ازدواج نمیکنن. فرض بکنیم ما در یک بلدی، در یک شهری، در یک قبیله، در یک قومی، خب در اونجا به شرط زمینی، بنابراین اگر چنانچه این زن بعد از عقد من، نه من اسلام حقوق زن و مرد گذاشته، من اینجور نیست که نوکرت باشم که واسه کار بکنم و شامونه ها درست بکنم، خب این مرد میتونه این عقد رو چیکار بکنه؟ آقا فسخ بکنه، چون این شرط زمینی هست. بله، اما اگر نه عرف اینجور نباشد، نه اینجا حتی فسخ ثابت نیست. تحقیقا او تقدیرا علی القول به، که ما علی القول یعنی که شرط زمینی رو بپذیریم که ملحق است به شرط لفظی در نفوس. بله، لا مع اطلاق العقد، یعنی اینکه شرط باید منافات داشته باشد با خود این به اصطلاح عقد، به لزوم عقد که تخلف بشد، یعنی خود این لزوم عقد معلق بشد به این شرط، یعنی بگد ما من عقد میکنم مشروط به این شرط به اصطلاح، و وقوع ذالک علی نحو الدائی او شرط قبله، بخاطر اینکه اگر به نحو الدائی باشد، یعنی خود عقد معلق به این شرط نباشد، نه اینم یه دائی هست، حالا اینکه شرط معلق، این عقد معلق به این باشد، چنین شرطی نباشد، در جزء دوائی و چیزایی باشد که خب باعث این هست که انسان این عقد رو انجام بده، نه ای که مشروط باشد به این، اگر به نحو دائی باشد کفایت نمیکنه بهشون میگن، یا اگر این شرط رو قبلا گفتن، قبل العقد صحبتای بوده قبلا گفتن، اما در متن عقد یا در ضمن عقد این تلقی نشده که عقد مبنی بر این هست، در اینجاها اصالت اللزوم حاکم هست، علایم هر جایی که ما شک داشته باشیم که این شرط عقد معلق به او شده یا خیر، اصالت اللزوم اوفو بالعقود وجوب وفا به عقد، اونجا رو چی آقا میگیرد؟ لأصالت اللزوم بخلاف ما الشرط فی، بخلاف این که شرط بکند در ضمن عقد، الذی لا خلاف فی ثبوت الخیار معهوهین اذن، یعنی در نکاح مطلقا شرط بکند چیزی رو، حالا یا ضمنی یا لفظی، خلافی بین فقها نیست که در اونجا خیار فرسی است آقا ثابت هست، بل ان بعضهم دعوا الاجماع علیه صریحا لعموم المؤمنون عند شروطهم المنحصر فائدته فی نحو المقام فی التسلط علی الخیار، اما بیانی که خدمت شما گفتن به این که اگر چنانچه بخواد در عقد لازم ما بگیم المؤمنون عند شروطهم جاری است، اون وقت عقد لزوم خودش باقیه، یعنی این شرط نمیتوند که تأثیری در لزوم عقد داشته باشد، وقتی المؤمن عند شروطه میشه در فایدهش منحصر میشه در این که بتواند لزوم عقد معلق به این شرط باشد، اگر این شرط واجب الوفا بخواد باشد در اینجا شرط لازم الرعایه باشد، معناش این است که اگر شرط رو تخلف کرد این عقد دیگه لزومش چی میشه آقا؟ ساقط میشه. این نصوص در خصوص نکاح اومده، یعنی نصوص المؤمن عند شروطهم، راوی میگه من در این عبارات رو بخونیم، حالا چند تا از این روایات رو ملاحظه بکنید، یک روایت رو میخونم بقیه رو ملاحظه بفرمایید تا بعدم. موثقه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی علیه السلام، علیه السلام یعنی از امام باقر، ان علی ابن ابی طالب کان یقول من شرط لامرأته شرطا، من شرط لامرأته شرطا، این در متن عقد گرد نکاح، فلیفه بها، فلیفه لها به، یعنی یفه به شرط لعجل امرأه و اضافه بکنه، فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، خب این باید وفا بکند، وفا بکند رو معناش این است که
وجوب وفا،
بله
حرام،
نه وجوب وفا معقول نیست با لزوم عقد به حال خودش، یعنی این که من شرط می کنم در این عقد نکاح که این صفت این خصوصیت باشد، معنای متعارف و متفاهم عرفی این شرط در نزد اهل عرف چیه؟ یعنی خود این نکاح رو من معلق میکنم به این شرط، متفاهم عرفیه از شرط در ضمن عقد نکاح، در متن عقد نکاح چیه؟ چی میفهمد عرف؟ یعنی من این عقد نکاح رو مشروط به این دارم انجام میدم که اگر این شرط رو انجام ندیم من این نکاح رو نمیخوام. عرفی نمیفهمه. به خاطر همین است که فقها به این نصوص استدلال کردن و بیان بسیار زیبایی، تقریب خوبی دارد مرحوم خویی در همین نسبه فقاهه در مورد اختیار شرط. ملاحظه بفرمایید و نصوص عدیده است در ابواب 20 از ابواب مهور، 32 از ابواب متعه، 40 باز از ابواب مهور. این ابوابی رو که گفتم ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله تنبیه تقریب استدلال به این نصوص برای اثبات خیار فرد در مطلق عیوب و غیر عیوب، هرچی که داخل در شرط ضمنی یا لفظی بوده باشد. و الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد.